شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلام‌های گرم ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 3/4 و عمودی. برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5 فرکانس 1252، سیمبل ریت 20000، FEC 3/4 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420. آدرس های سایت اینترنتی با www.iran57.com و www.radioazadegan.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. همینان عزیز، با کمال خوشحالی امروز در خدمت یک دوست عزیزی هستیم که خیلی احتیاج به معرفی ندارند. آقای دکتر عبدالکریم لاهیجی در پاریس سلام عرض میکنم و تشکر از قبول دعوت ما.
منم سلام عرض میکنم و در خدمت شما و شنوندگان برنامه
تون. من فقط توضیح بدم همینان که آقای دکتر لاهیجی از فعالین سابقه دار حقوق بشر در ایران هستند، رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و معاون فدراسیون بین المللی جوامع دفاع از حقوق بشر هستند. جناب لاهیجی، مزاحمتون شدیم برای اینکه در رابطه با مسائل حقوق بشر در امروز ایران که مطمئناً مستثر هستیم بعد از این تحولات چند ماه اخیر در ایران و به خصوص انتخابات مجلس هفتم، موج نقض حقوق بشر، حقوق انسانی ایرانی ها به خصوص در رسانه ها و جنبش دانشجویی بسیار گسترده تر شده. می‌خواستم خواهش کنم که شما نظرتون در این زمینه و خبرها و اطلاعاتی دارید بفرمید.
متاسفانه کارنامه نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی طی 25 سال گذشته همواره مملو و جنایت، زشتکاری، تجاوز به حقوق مردم. منتها باید بگم که در یک مقاطع تاریخی خب یه مقدار حالت کاهش داره، در بعضی از مواقع متاسفانه سیر صعودی داشته و طی سالهای اخیر هم، یعنی پس از انتخاب آقای خاتمی، منظورم انتخابات نخست ریاست جمهوری است که ایشون انتخاب شد، خب با توجه به اقبالی که مردم از انتخابات ریاست جمهوری کرده بودند، البته مسئله قطعهای سیاسی رو که ازشون به عنوان قطعهای زنجیره‌ای یاد میشه و حمله وحشیانه به کوی دانشگاه تهران رو اگر و همچنین دانشگاه تبریز رو اگر مستثنا بکنیم، در برخی زمینه ها خب یک مقدار پیشرفت حقوقی وجود داشت، به خصوص در حوزه آزادی بیان و آزادی مطبوعات. البته وقتی ما میگیم آزادی بیان و آزادی مطبوعات، باید توجه داشته باشیم که در نظام جمهوری اسلامی اون خط‌کشی کلی وجود داره، یعنی اون چیزی که معروف شده به خودی ها و غیر خودی ها. بنابراین ما باید این مسئله، وقتی میگم یک نوع بهبود وضعیت حقوقی در زمینه بعضی از حقوق و آزادی ها، باید بگیم در حوزه خودی ها، برای اینکه غیر خودی ها اصلا زندگیشون بی خوده، یعنی بعد بینا گفت بی خودی ها، برای اینکه هیچ گونه حقی به عنوان اینکه شهروند ایران هستند و ملیت ایران رو دارن برایشون در نظر گرفته نشده. ولی اون کسانی که به قول خودشون موافق جمهوری اسلامی هستن، ولایت فقیه رو قبول دارن و فقط منتقض قدرت هستن، یعنی نشستن ببینن چه روز، حالا یه وقت آقای کروبی مثلا رئیس بنیاد شهیده، بعد میشه رئیس مجلس، بعد به مرتب چند سال میره یه مقام دیگه میگیره، مثلا میشه مشاور رهبر، بعد به مرتب ممکنه حالا پس فرده میشه رئیس جمهور. منظورم اینه که این گروهی که طی این 25 سال گذشته و شاید به صورت دقیق تر بگم طی 23 سال گذشته قدرت رو انحصار خودشون کردن به صورتی قدرت سیاسی و به تبع اون قدرت اقتصادی در حول حوش اونها میچرخه، خب در حوزه حقوق و آزادی هایی که اینها داشتن یه بهبودی به وجود اومده بود. دیدیم وضعیت مطبوعات رو، ولی در جریان انتخابات مجلس ششم که من فکر میکنم یکی از بزرگترین لحظه های پیروزی مردم ایران طی این 23 4 سال اخیر، اون وقتی بود که هاشمی رفسنجانی در انتخابات اون دوره انتخاب نشد. یعنی واقعا مردم کارنامه دوران حکومت او رو به عنوان رئیس مجلس، به عنوان رئیس جمهور، به عنوان محرم و مشاور آقای خمینی در اون انتخابات به تمام معنی به دستش دادن. و یادتون هست که با تقلبات زیاد بالاخره اون رو نفر آخر صورت انتخاب شده ها اعلام کردن و دیگه قضیه انقدر مفتضح بود که خود او ناگزیر شد از نمایندگی مجلس استفاده تون نه بگم نمایندگی مردم. در حال بعد از این میدونید یک حالت کودتای خزندهی در جمهوری اسلامی شروع شد، یعنی به درستی از بیش از 4 سال پیش از فروردین ماه سال 1379 تا الان، و که خب نخستین نمودش هم داستان کنفرانس برلین بود.
بله بله.
که متاسفانه چند نفر از متفکرین، نویسندگان، روزنامه نگارانی که به تعداد زیادی مورد تعقیب قرار گرفتن دستگیر شدن. هنوز دو تن از اونها همچنان در زندان هم، آقای اکبر گنجی و آقای حسن یوسفی اشکوری. و اشاره بکنم در صحبتایی که چند روز پیش با خانم شیرین عبادی داشتم، میگفت که در جریان گفتگوهای ماه اخیرش که میدونید مقارن با انتخاب او در سال گذشته به عنوان برنده جایزه صلح نوبل بود، چون سالگردش بود 10 اکتبر گذشته بود، او یک سری گفتگوها و مذاکراتی با برخی از رهبران اروپا داشته و از جمله وزرای خارجه آلمان، سوئد، نروژ، نخست وزیر نروژ، وزیر خارجه کانادا. میگفت که به خصوص درباره این دو زندانی به اونها اعلام خطر کرده بوده و گفته بوده که با توجه به بیماری مزمن قندی که آقای حسن یوسفی اشکوری داره و با توجه به برونشیت حادی که اکبر گنجی داره و شیرین عبادی به من میگفت که موقعی که به ملاقات مبکرش و همکار مشترک ما ناصر زرخشان رفته بوده به زندان اوین، از صدای صرفه های اکبر گنجی وحشت میکنه و خب معلوم میشه که متاسفانه با وجود برونشیت حاد و مزمن اون رو از اینکه بهش مرخصی بدن یا لااقل در بیمارستان بستری بکنن متاسفانه محروم کردن. و پس از اونم یادتون هست اگر در این 4 سال ما بخواییم به صورت تقریبی بگیم بیش از 100 روزنامه و نشریه رو به دستور صریح علیزاده رئیس دادگستری تهران و سعید مرتضوی توقیف کردن و طی این 4 سال در همین حوزه هم متاسفانه روز به روز وضع بدتر و بدتر از گذشته شده. و طی این هفته ها و ماه های اخیر میبینید که حتی دیگه وقتی روزنامه ای نمونده به سراغ همکارهای شما رفتن، یعنی به سراغ کسانی که از طریق سایت های به اصطلاح
اینترنتی
خبری سعی میکنن که لااقل یک مقدار مردم در جریان قسمتی از اخبار، برای اینکه متاسفانه در جمهوری اسلامی چیزی که از سانسور آزاردهنده تر هست خود سانسوری، یعنی به قدری سقف مجازات و تعقیب رو بالا بردن که متاسفانه بیشتر روزنامه نگارها و نویسنده ها ناگزیر به خود سانسوری میشن. طی همین چند هفته اخیر میدونید که بیش از 10 تن رو در چارچوب این نوع کار مطبوعاتی بازداشت کردند و همچنان اینا در زندان هستند. و اینجاست که خب چون شما برنامه‌تون رو با مسئله آزادی زندانیان سیاسی شروع کردید، ما طی ماه‌های اخیر اولین محور فعالیت حقوق بشری رو گذاشتیم روی مسئله آزادی زندانیان عقیدتی و سیاسی، و با توجه به اینکه به طرف گفتگوها و مذاکرات ما همیشه اتحادیه اروپا بوده و هست، به لحاظ اینکه طرف گفتگوهای سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی، بازرگانی جمهوری اسلامی طرف عمدش هم اتحادیه اروپا هست، و با توجه به اینکه طی سالهای اخیر همواره اتحادیه اروپا مشغول گفتگو و مذاکره با جمهوری اسلامی بوده و به قول خودشون گفتگوهای انتقادآمیز یا گفتگوهای سازنده، ما ادامه این گفتگوها رو موکول به دو شرط کردیم. نخستش آزادی بی قید و شرط تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی بوده، و همینجا اشاره بکنم که متاسفانه سانسور، خفقان، وحشتی که بر چه خانواده زندانیان سیاسی چه اطرافیان اونها حاکم هست اجازه نمیده که ما از هویت تمام زندانیان سیاسی عقیدتی با خبر باشیم. و این مشکل فقط ما نداریم، برای اینکه خب باز یکی از موفقیت‌هایی که لااقل میشه گفته یه سالهای اخیر، اون هم به همت دوستان ما و با خطرات بسیاری که اونها رو تهدید می‌کرده، خب تأسیس چند واحد حقوق بشری در ایران و از جمله کانون مدافعان حقوق بشر خانم شیرین عبادی و 4 تن از همکارانشون، وکلای دادگستری، آقای دادخواه، آقای سلطانی، آقای شریف و یکی دیگه از همکارشون، و خب البته اینها اعضای مؤسس بودند و اونجایی که ما خبر داریم الان خوشبختانه کانون گسترش بیشتری پیدا کرده. نفر پنجم آقای سرسادت، ببخشید که من حضور ذهن نداشتم، در حال اونها هم متاسفانه به لحاظ همین وضعیت خفقان آور و خفقان آمیز نمیتونن صورت تمام زندانی ها رو داشته باشن. و موقعی هم که آقای لوی جوانه و یکی از همکارانشون در گروه تحقیق درباره بازداشت‌های خودسرانه که یکی از گروه‌های وابسته به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل هست، در چارچوب همین گفتگوها با اتحادیه اروپا به ایران رفتن و با تمام اطلاعاتی که ما به اونها داده بودیم، با متاسفانه موفق نشدن که به تمام گوش و کنار زندان اوین سرکشی بکنن، چه بشود بسیاری از شهرستان ها و از جمله تمام منطقه کردستان و جنوب ایران. و در همون زندان اوین هم مثلا بند معروف 209 رو که اینها مشغول بازدید بودن، بالاخره اونها رو با خشونت از بند بیرون کردند و اجازه ندادن که حتی نماینده سازمان ملل، یک قاضی عالی رتبه دادگستری فرانسه هم بتونه از وضعیت و به خصوص هویت همه زندانیان سیاسی مطلع باشه. بنابراین وقتی ما میگیم آزادی بی قید و شرط تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی، پس یعنی اینکه باید راجع به این موضوع یک مرجع بین‌المللی صحه بگذاره، نه اینکه جمهوری اسلامی بگه مثلا ما، یا اون که همیشه میگن ما زندانی سیاسی نداریم، این همه خرابکارن، اقدام علیه امنیت ملی از این مسئله. مسئله دیگه اینکه طی ماه‌های اخیر باز موضوعی که همیشه در ایران طی 25 سال گذشته آزاردهنده بوده، وضعیت مجازات اعدامه و اعدام چه زندانیان عمومی و چه زندانیان سیاسی و جمهوری اسلامی ایران متاسفانه در صد کشورهایی که از نظر اعدام رکورد جهانی دارن. ما گذشته دومین کنگره جهانی لغو مجازات اعدام در مونترال بود.
بله بله.
و هیئت‌های نمایندگی ما هم اونجا بودند و متاسفانه ایران، چین، عربستان سعودی و آمریکا در صد کشورهایی بودند که اونجا مجازات اعدام به حد وفور وجود داره. ولی چیزی که طی یک سال گذشته خیلی در ایران شدت گرفته مجازات خردسالانه، یعنی اون جوانهای نوجوانهای کمتر از 18 سال،
یعنی اعدامه جب... منظورتون اعدامه، مجازات اعدامه جوانان؟
بله بله، منظورم اعدامه. و اینها در چارچوب عهدنامه حمایت از حقوق کودک که تنها عهدنامه است که جمهوری اسلامی هم بهش ملحق شده، البته اونجا اشاره کردن که در چارچوب قواعد اسلامی اون چیزی که همیشه اینها که در قانون اساسیشون چیزی در جاهای دیگه عنوان میکنن، ولی در این کنوانسیون خردسال یا نوجوان زیر 18 سال به ازش به عنوان کودک
بله
یاد میشه. بنابراین مجازات اعدام نمیتونه شامل حال خردسالان یا نوجوانان زیر 18 سال بشه، حتی در کشورهایی که اعدام هم به اصطلاح قانونیه. متاسفانه ما خبر رسیدی که در شرایط و اوضاع احوال کنونی 25 نوجوان محکوم به اعدام شدن در دادگاه جمهوری اسلامی به جرائم مختلف. مثلا ممکنه کسی یه مورد بوده که من میدونم موقع نزاع بوده، مثلا یه جوونی یه چاقویی به اون یکی زده و اون مرده مسلم، ولی در حال مسئله این هستش که این نوجوان اون موقع 16 سالش بوده یا 17 سالش بوده.
بله.
بنابراین دومین خواسته ما از اتحادیه اروپا این بوده که ادامه گفتگوها به جمهوری اسلامی رو موکول کنن به این که دیگه هیچ نوجوانی در جمهوری اسلامی محکوم به اعدام نشود و حکم درباره او اجرا نشود. و ما امیدوار هستیم که قرار هم بوده که این موضوع دیروز در اتحادیه در پارلمان اروپا مطرح بشه به صورت یک قطعنامه. حالا این قطعنامه در شرف تصویب هست یا هفته آینده یا نه اون رو معلوم نمیتونم پیش بینی بکنم. و قرار هم هست که بعدها با توجه به اینکه مجلس عمومی سازمان ملل کارش رو از اوایل سپتامبر گذشته شروع کرده، همین قطعنامه به صورت قطعنامه از سوی برخی از کشورهای غربی و از جمله کانادا و اتحادیه اروپا به مجلس عمومی سازمان ملل داده بشه و واجد تمام مسائل مربوط به نقض حقوق بشر در ایران و در صد اونها این دو موضوع خواسته بشه که مجلس عمومی در این زمینه تصمیم بگیره و مثل سال گذشته قطعنامه صادر کنه.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید، با آقای دکتر عبدالکریم لاهیجی گفتگو میکنیم. جناب لاهیجی، من یک گزارش دیدم از این گروه فعالین حقوق بشر، مثل این که 77 نفر در ایران در انتظار اعدام هستند، درسته شما؟
ببینید متاسفانه رقم بالاتر از این چیز هست. ما به طور متوسط سالیانه در ایران بین 300 تا 400 نفر، آماری که از جمهوری اسلامی در این زمینه ها آماری سخت نمیده، ولی خب اینها بریده روزنامه ها برهایی که خود ما باید جمع آوری بکنیم. و خب بیشتر اینها میدونی کسانی هستن که یا در پرونده های معروف به پرونده های ناموسی محکوم به اعدام میشن یا در پرونده های قتل یا مواد مخدر. رقم اعدام در جمهوری اسلامی هیچ زمان کمتر از، یعنی که هیچ سالی کمتر از 300 تا نبوده، حولوش 300 بوده. و خب ممکن است که در شرایط کنونی هم کمتر از این رقم یا بیشتر از این رقم اشخاصی باشن که در انتظار اعدام باشن. اون چیزی که ما به صورت قطع میتونیم بگیم این است که حداقل، و این هم چون ما منابع خبریمون رو از داخل از هر جهت تأمین کردیم، از طریق وکلایی که این پرونده ها رو ترغیب میکردن و به خصوص از زاویه نقض حقوق کودک به موضوع برخورد کردیم که جمهوری اسلامی که بگیم چون اون حکومت متعاهد عهدنامه حقوق کودک هست، بگیم در این حوزه هم به تعهدات بین‌المللی خودشون عمل نمی کنن. چه بشود در مورد مجازات اعدام که متاسفانه جمهوری اسلامی پروتکل الحاقی به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی رو که درباره لغو مجازات اعدامه تا کنون امضا نکرده.
بله.
ما ارجحیت دادیم به مسئله اعدام کودکان، برای اینکه اولا جنایت جنایت بزرگتری است، به خاطر اینکه طفل در وضعیتی نیست که بتونه، رشد کافی نداره که بتونه با اون بشه به صورت یک متهم یا مجرم عادی برخورد کرد. دومی که همجوری که خدمتتون عرض کردم، ایران متعهد عهدنامه نقض حقوق کودک، بنابراین در حوزه مجازات اعدام به صورت کلی رقمی که اشاره کردید بقیده من قدر متیقنه، ولی من فکر میکنم که رقم از این بالاتر، رقم واقعی از این بالاتر.
جناب لاریجی چقدر فکر میکنین که این، میدونم که گفتین فرمودین که نمیدونین که اتحادیه اروپا آیا اون قطعنامه رو صادر میکنه یا نه، ولی چقدر فکر میکنین که این قطعنامه ممکنه صادر بشه؟ به خصوص من
باید راجعه میگید اتحادیه اروپا هم. البته همینجا اشاره کنم که اتحادیه اروپا متاسفانه بیشتر توجهش رو متوجه به اصطلاح انرژی اتمی کرده و گفتگوها و مذاکراتی که از سال گذشته با جمهوری اسلامی شروع کردن. ما خب میدونیم این موضوع رو که اگر در این زمینه توافقی بین طرفین صورت بگیره، ممکنه مثل همیشه سر حقوق بشر رو هم باز ضرب بکنن. در گذشته هم دیدیم بارها هم فریاد ما بلند شده و در جریان همین گفتگوها هم بارها بارها ما نوشتیم، گفتیم حضوری به نمایندگان اتحادیه اروپا، به شخص آقای کریس پاتن که میدونید کمیسر سیاسی اتحادیه اروپا است، آقا مذاکره فی نفسه که نمیتونه هدف باشه، مذاکره در مسیر رسیدن به یک تفاهم ها و توافق هایی و رعایت اون تفاهم ها و توافق هاست. وقتی که جمهوری اسلامی در دو سال گذشته که این گفتگوها بین اتحادیه اروپا و اون حکومت جریان داشته، هیچ گونه کوششی تلاشی در جهت بهبود وضع حقوق بشر نکرده، که هیچی وضعیت حقوق بشر بدتر از دو سال پیش که این مذاکرات آغاز شده هست، بنابراین ادامه گفتگوها موردی نداره و اصلا منطق نداره. ولی خب همچنان ما میبینیم که اصرار بر این هست که این گفتگوها صورت بگیره و خب ما میدونیم که به لحاظ این که منافع و ملاحظات اقتصادی هم ایجاب میکنه که این گفتگوها باشه، بنابراین بدون این که بخواییم بخواد اصطلاح دچار توهم بشیم، من فکر میکنم که به خصوص که اتحادیه اروپا میدونید از دو نهاد هست، پارلمان اروپا و کمیسیون که حالت قوه مجریه رو داره.
بله.
پارلمان اروپا هم همواره در مورد وضع حقوق بشر در ایران خب از خودش یک در حال حساسیت بیشتری نشون داده تا کمیسیون. مثلا اکثر کشورها در قوه مقننه و قوه قانونگذاری معمولا بیشتر در روند رعایت قانون و قانونگرایی عمل میکنه.
درسته.
و اینه که من احتمال زیاد و این احتمال یقین میبینم که تا یه هفته آینده این قطعنامه به ترتیب اتحادیه به ترتیب پارلمان اروپا برسه و خب بعد برای اجرا باید به کمیسیون اتحادیه اروپا برسه.
خیلی ممنون. آقای دکتر لاریجی میخواستم اجازه بگیرم اگر ممکنه برم یه مطلب دیگه ای با شما قبلا صحبت کردم. اگر مطمئنا خاطرتون هست که در دو سفر اخیری که شما به آمریکا داشتین، در این کنفرانسی که در دانشگاه استنفورد برگزار شده بود، شما یک بحثی رو در رابطه با قانون اساسی جمهوری اسلامی از یک سو و اینکه قانون اساسی مطلوب برای یک جامعه مردم سالار سکولار چی باید باشه به عنوان یک حقوقدان مطرح کردین. حضور مبارک هست من.
بله.
من میخواستم خواهش کنم که اگر ممکنه اون بحث رو برای شنوندگان ما آغاز کنیم، حالا اگر همش رو نرسیدیم امروز در بقیهش رو در دفعه آینده، ولی اونجور که خاطرم هست قسمت اول بحثتون در مورد اشکالات و ایرادات اساسی به قانون اساسی جمهوری اسلامی به خصوص قانون اساسی تجدید نظر شده در راستای یک نگاهی که به یک جامعه سکولار و مردم سالار داشتین رو مطرح کردیم. میشه خواهش کنم که راجع به اون صحبت کنیم چند دقیقه؟
ببینید، اون چیزی که در قانون اساسی اصولا باید مطرح بشه این است که منشأ قدرت از کجا نشأت میگیره. یعنی حالا فارغ از این که به صورت شکل حکومت چیست، حکومت مشروطه یا سلطنتی، حکومت جمهوری پارلمانی، بالاخره وقتی ما صحبت یک کشور یا یک حکومت یعنی استیت منظورم هست سکولار و دموکرات میکنیم، این دو شکل در نمونه هایی که در کشورهای دنیا میبینیم تبلور این نوع حکومت هست دیگه. بعد تا این قضیه که خب هم حقوقی است هم سیاسی است هم تا حدودی فلسفی است قضیه روشن نشه، به عقیده من اصلا ما نمیتونیم به متن موضوع بپردازیم. خصوصا وقتی ما میخواییم قانون اساسی برای یک جامعه تنظیم بکنیم، آیا قبل از شروع به مطلب، شروع به بحث، اینکه ما قلم رو به دست بگیریم و شروع کنیم به نوشتن، یا اینکه اون گروهی که حالا چه دونجا بلمان مجلس مؤسسان یا گروه تدوین کننده قانون اساسی دور هم میشینن، به اصطلاح بحث پیش از قانون اساسی باید بحثی میشه که آیا اونها حکومت رو به اصطلاح منشأ حکومت در کجا میبینن، آیا منشأ حکومت در زمین میبینن یا در آسمان میبینن. آیا که تاریخ به اصطلاح حکومت ها رو وقتی شما نگاه بکنید در ابتدا از اونجا شروع میشه، نظریه حقوق الهی همینه دیگه، حالا چه در فرم مذهبیش چه در فرم سیاسی مذهبیش دیگه، از سلطان ذل الله که همینجوری نیومده و اینم فقط در ایران نبوده که بگیم، اینم در اروپا هم به همین صورت بوده دیگه. و تقسیمی که به بین بخشی از قدرت به نماینده مذهب، بخشی از قدرت به نماینده به اصطلاح قدرت سیاسی یعنی شاه، خب به همین صورت بوده. خب آیا این بحث رو ما الان دیگه ازش فارغ شدیم، یعنی میگیم چنین بحث‌هایی دیگه در قرن 21 مفروغ عنه دیگه مورد نداره ما این بحث رو بهش بپردازیم؟ وقتی که ما به قانون اساسی جمهوری اسلامی نگاه میکنیم میبینیم نه، اصلا اشکال قضیه اونجاست، برای اینکه در این قانون اساسی کوشش بسیار بیموردی شده که جمعی بکنن بین این دو نظریه، یعنی هم به اصطلاح بگن این نظام یک نظامی است که مشروعیتش رو از مردم میگیره و اومدند اون اشکال و نهادهایی که در یک حکومت مردمی هست اونها رو به وجود آوردن، بنابراین الان دیگه ما مواجه با یک حکومت نیستیم که مثلا یک خانی یا یک شاهی وجود داشته باشه یا یک پاپ وجود داشته باشه و همه مردم هم مریدهای او یا تبع او وابستگان او به حد ایشون بگه رعایت میکنه. نه، الان ما با مواجه با یک حکومتی هستیم که درش انتخابات هست، رئیس جمهور هست، مجلس هست، یعنی تمام نهادهایی که در حال در نظامهای سیاسی مدرن هست. ولی وقتی شما به محتوا برمیگردید میبینید نه، اینها فقط یک به اصطلاح جلد و پوششی است که بعد یک امر کاملا سوری در یک مثل فقط شما یک جسته میبینید، ببینید که این جسته درش حیات وجود داشته باشه. یعنی وقتی شما میگید مردم انتخاب میکنن، ولی اولا کیا رو انتخاب میکنن؟ خب اگه قرار بشه که از قبل یه عده محدودی، اون هم به اعتبار اینکه خود اونها هم بازه منتخب مردم نیستن، فقط منتخب یا منصوب کسی هستن که اون باز اون شخص نماینده خدا خودش میدونه. حالا من وارد این بحث نمیشم که به درستی خودش میدونه یا به نادرستی، اون موضوع صحبت ما نیست. اگر یه وقتی بحثی بود خب میشه مسئله ولایت فقیه هم پرداخت، حتی از در دید فقهی قضیه یا تاریخی قضیه، ولی ما اصلا وارد اون بحث نمیشیم. حالا این شخص یا از روی حق یا به ناحق خودش رو نماینده آسمان، نماینده لاهوت میدونه. خیلی خب، بنابراین میگی که من به اون اعتبار مشروعیت دارم.
آی دکتر ببخشید، ولی این در قانون اساسی مشروطیت هم بود دیگه.
خب این در قانون اساسی مشروطیت هم بود، برای اینکه متاسفانه این بند ناف رو اونجا نبریدن. به لحاظی که میدونید با توجه به ساختار اون قانون اساسی هم که به اصطلاح برانگیخته از ترکیب نیروهایی داشته در انتخاب در انقلاب مشروطیت شرکت داشتن، یعنی هم روحانیت بود و هم اون گروهی که ما بهشون میگیم روشنفکرها و مردم، و به خاطر همین هم و بسیار توهمات دیگه‌ای که وجود داشت. یعنی شما وقتی نوشته های آقایون علمای که اون موقع خب حتی مشروطه رو امر شرعی میدونستند، از میزای ناینی بگیرید یا آخوند ملا
محمد
خراسانی یا دیگران، اونها همه جا صحبت از در حال حکومت اسلامی میکنم، مثلا حکومت اسلامی مشروطه، یعنی منظور اونها بود که اختیارات سلطان مستبد رو محدود بکنن ولی به اختیارات خود حضرات دست نزنن. برای همین هم در اون قانون اساسی من هر وقت راجع به قانون اساسی نوشتم یا گفتم، از همونجا هم شروع کردیم. بالاخره ما دو تا قانون اساسی تا یه صد سال گذشته بیشتر نداشتیم، این بعد دیگیم از کجا ما شروع کردیم، به کجا رسیدیم و به کجا خواهیم رفت. و این اصطلاح تاریخ حقوق رو ما نداریم، در دوران مدرن ایران نمیتونیم به اون اصطلاح بخش بعدی بپردازیم.
درست بفرمایید. من میفرمایم این رابطه زمین و آسمان از اون موقع هم بوده، این مشکل ما هنوز هست.
بوده اون زمان پنج تا منتها اون زمان اومدن از در همون ابتدا، چون میدونستن که این قابل جمع نیست، دو ضد نمیتونن با هم جمع بشن، بنابراین یک نوع میشه گفت هیله قانونی، یعنی هیله غیر قانونی، هیله عملی به کار بردن. و اولا قد به صورتی بود که به این راحتی نمیتونستن علمای اعلام پنج نفر رو، حداقل پنج نفر رو تعیین کنن مجلس بفرستن، برای اینکه علمای اعلام هرگز با هم نمیتونن در زمینه به توافق برسن، هر کسی خودش رو اعلم از دیگری میدونه و اصلا اونی قبول نداره. برای همین هم در شیعه اصولا یک مرجع مثل کلیسای کاتولیک نیست که یک مرجع وجود داشته باشه، هر مرجع برای خودش یه عده مرید داره، خاطر اینکه این مرجع اون مرجع دیگر رو قبول نداره. و بنابراین اصلا عملی نبودی که مراجع بشینن با هم، مثلا فرض کنید مثل کاردینال ها که میان با هم پاپ رو انتخاب میکنن یا در حال نماینده های خودشون رو تعیین میکنن، این پنج تا مرجع بیان یا دو تا مرجع بیان پنج نفر رو تعیین کنن و بگن شما برید به مجلس، نه این موضوع هرگز نشد. ولی با توجه به اینکه در دوره های نخست مجلس قانونگذاری از آقایون علما روحانیون بودن، مثل سید عبدالله بهبهانی، سید محمد طباطبایی، بعد سید حسن مدرس و دیگران، گفتم خب همین آقایون علما که هستن در اینها به عنوان نماینده مردم بودن و نه به عنوان نماینده روحانیت، ولی خب خودشون مجتهد بودن و بنابراین گفتن خود آقایون نظارت میکنن که قوانین خلاف شرع در مجلس تصویب نرسه. بله و با از همین جهت هم برای حضرات یک به اصطلاح زمینه پیدا شد که بگن آقا نه، این اصل دو متهم قانون اساسی هرگز به مرحله اجرا در نیامده. من یادم هست که از وقتی هم که روحانیت از نیمه های نهضت ضد استبدادی سالهای 56-57 به در حال فعالان و مبارزان اون دوره پیوست، بالاخره هم قضیه رو به نفع خودش تمام کرد و با انقلاب 23 بهمن، خب یکی از خواسته های اینا این بود که اصل دو قانون اساسی، مطابق قانون اساسی که هرگز اجرا نشده، این اصل باید به مورد اجرا گذاشته بشه. بنابراین بله، این همچنان این بحث مطرحه که آیا ما قدرت رو در انحصار مردم میدونیم و مشروعیت حکومت رو زائیده از رأی آزاد مردم میدونیم، یا اینکه نه، این حکومت در حال یک ترکیبی است از مردم و همچنین که خدمتتون گفتم مشروعیت الهی، مشروعیت آسمانی. تا این موضوع حل نشه، بعقیده من ما نمیتونیم به ساختار یک قانون اساسی بپردازیم. و از این جهت هم من بارها گفتم و نوشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی قابل اصلاح نیست. قانون اساسی جمهوری اسلامی باید تغییر بکنه. یعنی از این قانون اساسی 8 سال حکومت آقایون خاتمی و طرفدارانش معروف به اصلاح گرایان، اصلاح طلبها، هر چی میخواد اسمشون رو بذارن یا بذارید، نشون داد که نمیشه. یعنی مردم هم انتخاب بکنن، خب این آقای رئیس جمهور در حد رئیس دفتر رئیس جمهور فرانسه هم اختیارات نداشت. مجلسی که دیدید، مجلسی بود که مردم با اون در حال اکثریت بزرگ اونها رو انتخاب کردن، در اولین حرکتشون رهبر اونها رو مات کرد. یعنی وقتی خواستن قانونی که در آخرین ماه‌های مجلس
پنجم
در تهدید و محدود کردن بیشتر آزادی مطبوعات بود، این قانون رو خواستن به وضع سابق برگردونن، آقای خامنه‌ای نامه‌ای نوشت و گفت که این موضوع رو مطرح نکنید. و جالب بود که این عمل آقای خامنه‌ای در چارچوب همون اصل 110 قانون اساسی هم برخلاف قانون اساسی،
غیر قانونی بود.
غیر قانونی
من.
یعنی در اون اصل 110 که همه جور اختیار برای این شخص گذاشته شده که کم و بیش اختیارات یک سلطان مستبده، یه همچین اختیار به او داده نشده که مجلس رو از طرح و تصویب یک لایحه قانونی یا یک طرح قانونی بتونه منع بکنه. فقط باید منتظر باشه که اون طرح یا اون لایحه قانونی به صورت قانون در بیاد، بعد بره پیش نمایندگان او به عنوان شورای نگهبان، یا اونها اون طرح رو قبول، اون قانون رو قبول میکنن یا رد میکنن. ولی اینکه از ابتدا بیاد مانع قانون گذاری بشه، این امر اصلا خودش یک تجاوز به همون اصل 110 و قانون اساسی. ولی جالب بود که اون آقای رئیس مجلس اصلاح طلب
آقای کروبی،
الان مشاور آقای خامنه ای هست و این نشون میده که همچنین که خدمتتون گفتم در اون مسئله خودی ها
بله.
ساختار و به اصطلاح تحویل و تحول قدرت سیاسی اقتصادی به چه گونه در جمهوری اسلامی، یکی از شاید دلایل دوام کم و بیش میان مدتشون هم همین بوده. خب او هم خیلی با قضیه برخورد کم و بیش عادی کرد و گفت که خب بله، ایشون حکم حکومتی زدن.
فکر کنم اول ایشون گفتن که حکم حکومتی بوده. بله
بله،
فکر میکنم آقای کروبی اول اعلام کرده بودن که بله، حکم بله، حکومتیست. بله. بله.
اگر شما در تمام این قانون اساسی نگاه کنید، هرگز صحبت از حکم حکومتی در قانون اساسی نشده. خب ولی باید توجه کنیم که این قانون اساسی ملغمه ایست از حقوق الهی، مشروعیت الهی و مشروعیت به اصطلاح مردمی. این هستش که خب او به خودش اجازه میده که هر جا بگی که آقا این حق الهی منه و خب همیشه هم حق الهی ترفق و برتری و رجحان داشته بر حق مردم، بنابراین اونجاست که مشروعیت او بر مشروعیت مردم تحمیل میشه. و یه همچین حکومتی نه اصلا با تعریف حکومت به معنای مدرن، یعنی اون چیزی که از قرن 18 که در حال دولت‌های مدرن، حکومت‌های مدرن وجود اومدن، هیچ گونه خانایی نداره. و بعد من چیزی که عرض کردم به لحاظ تضادی که این دو مقوله با هم داره، خب عملا این نهادهای که نمایندگان و نمودهای حکومت‌های مدرن هستن، عملا براشون کاری ساخته نیست. رئیس جمهور مردم انتخاب میکنن، رئیس جمهورش کار نمیتونه بکنه. مجلسی رو انتخاب میکنن، این مجلس یا پیش از این که بخواد از این به یک طرح قانونی بحث بکنه و تصدیق بکنه یا مانع اون میشن، یا هم که دید طرح‌ها و لوایح قانونی بسیاری تصدیق شد و رفت و هرگز از صد صدید شورای نگهبان رد نشد. بنابراین اصلا ایجاد یه همچین نهادهایی نقض غرضه. و اینجاست که من باید بگم قانون اساسی جمهوری اسلامی یک تقلب بزرگه، تقلب به امید، تقلب به اراده و تقلب به رأی مردم. یعنی مردم رأی دادن به نسبت به یک امر بیهوده، نسبت به یک امر عبث. و خب کافی بود که از روز اول همجوری که در عربستان سعودی هم از من یادم هست ما اون نخستین طرح قانون اساسی که ما داده بودیم و زمانی که منتشر شد، ما منظورم از ما که میگم جمعیت هایی که اون زمان من هم جز به حال فعالانش بودم، جمعیت دفاع از حقوق بشر، جمعیت حقوق دانان ایران، فقط نهاد اولین نهادهای جامعه مدنی که طی سالهای 56-57 در ایران به وجود اومده بود. یک در باشگاه دانشگاه ما یک جمعیت حقوق دانان یک سمینار گذاشتیم در تیر ماه سال 58 زیر عنوان سمینار بررسی قانون اساسی. منظورم طرح قانون اساسی بود که
طرح پیشنویس قانون اساسی
از هیئت از شورای انقلاب و دولت موقت اومده بود بیرون.
بله.
منظورم بود که تمام سازمان‌های سیاسی و نهادهای به اصطلاح جامعه مدنی بیان حرفاشون رو بکنن. من یادم میاد که همون زمان در باشگاه دانشگاه که به اصطلاح در ضلع غربی دانشگاه بود، یک سمیناری هم در دانشکده هنرهای زیبا که درست مقابل اون در ضلع شرقی دانشگاه تهران بود گذاشته بودند و اون سمینار هم زیر نظر آقای حسن آیت معروف بود.
بله.
و اون یکی از بحثایی که اونجا مطرح میشد که آقا ما اصلا در حکومت اسلامی اصلا ما قانون اساسی نمیخوام، قانون اساسی ما قرآن.
بله.
بنابراین اصلا قانون اساسی یعنی چی؟ و بقیده من حرف درست رو اونا میزدن، یعنی که اگه قرار بود که آقای خمینی به عنوان رهبر حکومت اسلامی جمهوری هم بلکه جمهوری یک مفهوم مشخصی داره، حال درسته که متاسفانه اینقدر جمهوری های بدتر از نظام سلطنتی استبدادی وجود داره تو دنیا که خب او هم دیگه الان یک به اصطلاح کمابیش میشه گفت غلط مشهور شده، یه شخصی میمیره رئیس جمهور و پسرش میشه رئیس جمهور. دیدیم دیگه این اواخر در سوریه دیدیم، لابد پس داره در مصر هم خواهیم دید، در کنگو همین وضع بود، در جاهای دیگه خب.
در آذربایجان دیدیم.
وقتی ما در حوزه علوم سیاسی در فلسفه سیاسی صحبت از جمهوریت و جمهوری میکنیم، خب مشخص جمهوری چه نظامی است. بنابراین حرف درست در ابتدا آقای خمینی داره بود که صحبت از حکومت اسلامی کرده بود در همون نوشته و کتاب خودش در حال قضیه هم بر میگردوندن به همون حکومت صدر اسلام و یا حکومت خلفا. منظورم این استش که در یه همچین وضعیتی که این حاکم هستش که دستور صادر میکنه و این همینقدر کافی است که ایشون یا جده متولی و معمول داشته باشه در شهرهای مختلف و از طریق اونها عوامر خودش رو، عوامر و نواهی رو صادر کنه دیگه، مردم تو دارایی بکنن که نکنن.
بله.
اینکه مردم برن انتخاب بکنن یک نفر به عنوان رئیس جمهور و این رئیس جمهور ذلیل و بالیته دست او باشه، یا مردم برن 260-270 نفر رو به عنوان نماینده انتخاب بکنن و اون بخواد فقط قوانینی رو وضع بکنن که از اصطلاح تصویب اون آقا گذشته باشه یا نمایندگان اون آقا. بقیده من تا این مسئله ریشه‌ای، مسئله بنیادی بحث نشه و حل نشه، ما نمیتونیم اصلا راجع به ساختار یک قانون اساسی، حالا موضوع دموکراتیک بودن یا به اصطلاح چند چون تقسیم قدرت سیاسی یا در مسئله سکولاریسم که بهش اشاره کردیم، اونا چیزاییست که باید بیشتر از این بهش بحث بشه. ولی بعدی من مسئله بنیادی و به اصطلاح اساسی در قانون اساسی همین مسئله منشأ قدرت و اینکه حکومت مسئولیت خودش رو از کجا تحویل میکنه، تا این موضوع روشن نشه بعدی من خب بحث راجع به این موضوع در این موضوع بیهوده است و با توجه به اینکه این موضوع همونجوری که خدمتتون گفتم در قانون اساسی جمهوری اسلامی به صورت متقلبانه مطرح شده و به نفع حکومت به اصطلاح الهی و نظریه حقوق الهی، بنابراین نتیجه من این است که از داخل این قانون اساسی هرگز نمی‌شود یک حکومت و نظام حالا نه تنها سکولار که هیچ، حتی اون چیزی که آقای خاتمی بارها و بارها اشاره کرده بود مردم سالار یا مردم سالار دینی بیرون آورد، مگر اینکه اون چیزی که طی این 8 سال ایشون از ارائه داده عرضه کرده منظورش از اون باشه، یعنی مردم سالاری دینی یعنی همین که مردم رأی بدن برای اون کسی که خودش رو رهبر دین میدونه تصمیم رو او بگیره.
آیه لایجی در این عبارت مردم سالاری دینی خودش تضاد وجود نداره؟
مسلم وجود داره، برای اینکه عرض کردم اونم یک ملغمه است بین مگر اینکه ما بگیم که ببینید من همیشه وقتی بحث میشه راجع به مسئله سکولاریسم من میگم یا اون چیزی که در فرانسه البته خود در سکولاریسم پیشرفته تر یعنی گسترشش بیشتر مسئله لایسیته، من همواره گفتم که خب میدونید در اکثر کشورهای در اون کشورهای غربی حالا نقش مذهب در به اصطلاح حکومت چیست در کشور چیست فارغ از اونها، در بسیاری از این کشورها احزاب دموکرات مسیحی هستن. خب ولی این احزاب دموکرات مسیحی مسئله قدرت سیاسی رو حل کردن، یعنی پذیرفتن که منشأ قدرت مردم است، در طریق انتخابات آزاد است که نمایندگان مردم درباره سرنوشت خودشون تصمیم میگیرن. ولی خب اینها در حوزه به اصطلاح قوانینی که میخوام به تصویب برسونن طرحهای سیاسی اجتماعی که دارن، خب مذهب هم میگن نقشی داره، به خاطر اینکه مذهب یک جامعه و یک مردم بخش مهمی یا بخش قابل توجهی از فرهنگ اون کشور تشکیل میده و بنابراین آداب اصول سنت ها و مذهب به اصطلاح وجوه و اجزای تشکیل دهنده و ایجاد کننده فرهنگ یک جامعه است. بنابراین مگر اینکه شما بگید که مردم سالاری دینی منظورشون همینه، یعنی یک حکومتی که حکومت دموکراتیک هست ولی خب یک نگاهی هم به مذهب داره در بدون اینکه بخواهد حال در اراده مردم و اینکه مردم بدون هیچ غیر شرطی میتونن نماینده ها خودشون مجلس بفرستن و اون مردم اون و اون نمایندگان هستن که تبلور اون اراده و اون تصمیم رو به صورت قوانین خودشون در میارن و اون قوانین فوراً به موقع اجرا گذاشته میشن، بله. ولی خب اون قوانین میتونن مثلا مثال خدمتتون بزنم، الان در ایرلند خب اونجا نظام سکولار به معنای فرانسه وجود نداره، به خاطر اینکه مثلا سخت جنین در ایرلند غیر قانونیه. خب قانونی در مجلس گذاشتی که سخت جنین غیر قانونی،
بله.
یا در شیلی تا همین یک سال حتی یک سال هم نه تا 7-8 ماه پیش طلاق غیرقانونی بود، یعنی بالاخره این اواخر بود که اومدن اجازه دادن که طلاق. میخوام بگم که مذهب در یک جامعه دموکراتیک هم میتونه تاثیر داشته باشه، بنابراین اگر منظور آقای خاتمی دموکراسی دینی به این صورت باشه خب بله، ولی اگر از طریق این قانون اساسی بخواد به اون دموکراسی دینی برسه من خدمت ایشون میگم که این محاله.
ولی خب ولی منظور ایشون از دموکراسی مردم سالاری دینی منظورشون از دین حتما مذهب شیعه اثناعشری است دیگه. بنابراین من منظور سوالم این است که بنابراین منظور ایشون یک دین خاصی است به سبب احتمال زیاد مورد نظر ایشونه. شما مثلا در مثالی که فرمودین که به درستی اشاره میکردین که نقش مذهب رو در سیاست و حکومت یا دولت تو این کشورها ولی هیچ کدوم از این کشورها مثلا نهادهای حکومتی یا دولتیشون و مجموعهشون متأثر و یا تحت تأثیر قالب یک دین خاص قرار نداره. اینکه اکثریت جامعه مذهبی هن و فرض بفرمایید مخالف سقط جنینن یه واقعیته، این است که شما یک دین خاص رو مثلا جنبه غالب بهش بدیم برای مجموعه نهادهای قانون اساسی و دولت، اون یه داستان دیگه است. یعنی بحث تناقض یا تضاد بین این دو طرف قضیه میشه، یکی اینکه مذهب یه واقعیتی است، یکی اینکه مذهب وجه غالب پیدا میکنه در سیاست و حکومت.
ببینید در این کشورهایی که بالاخره مذهب مطرحه، خدمتتون عرض کردم، اول موضوع این که مشروعیت حکومت از رأی آزادانه مردم تحصیل میشه، این پیش شرط قضیه است. یعنی اصلا راجع به این موضوع بحثی وجود نداره. یک. دوم، مذهب نه وجه به اصطلاح مثبت برخورداری از حقوق، نه وجه منفی به هر مذهبی. یعنی در حوزه مذهب تبعیض حقوقی وجود نداره، نه تبعیض مستند نه تبعیض منفی، حتی هم چون مذهب ممکنه مذهب رسمی اون کشور هم باشه، مثل انگلیس. شاه انگلیس رئیس کلیسای آنگلیکان هم هست،
بله.
ولی مسیحی حقوقش در انگلستان بیشتر از یهودی نیست، یهودی حقوقش بیشتر از کمتر از مسلمان نیست، یا مسلمان بیشتر از مسیحی نیست. یعنی میخوام بگم که اگر هم حکومت حکومتی باشه که طرفدار یک مذهبی باشه، به این اعتبار نمیتونه نه حقوق و آزادی های کسانی که به اصطلاح وابسته به اون مذهب نیستن یا اصلا مذهب ندارن. یعنی مذهب نه وجه مثبت برخورداری از حقوق و آزادی هاست، نه وجه منفیش. و دیگر این که نمایندگان یک مجلس دارن، اون نمایندگان هم هیچ گونه محدودیتی ندارن برای وضع قانون. یعنی وقتی قانون رو گذروندن، اون کسی که رهبر اون مذهب هست نمیتونه بگه که آقا این قانون چون مخالف شرعه من این قانون رو تصویب نمی کنم. ولی اگر نمایندگان خود مردم، نمایندگانی که با رأی مردم رفتن،
به
لحاظ اعتقادات مذهبشون و به لحاظ این که اکثریت بر اون مجلس دارن، مثلا اومدن گفتن که سخت جنین اینجا جرمه، هیچ که نمیتونه بگه آقا اینجا شما عمل برخلاف دموکراسی انجام دوست، به خاطر که اعتقادات اونه و اونها نمایندگان مردم هن. بنابراین یعنی این که اکثریت مردم میخواد این عمل که در اصل فقط یک ریشه مذهبی داره. من میخوام بگم که یک مذهب میتونه در یک حکومت دموکراتیک هم یک نقش و یک فونکسیونی داشته باشه، ولی این نباید در شکل و در طرز کار اون حکومت تأثیر بگذاره. باید ولی در فرانسه اینجوری نیست. در فرانسه رئیس جمهور نمیتواند تظاهر مذهبی بکنه، یعنی نمیتونه بگه که حتی مثلا من مروج مذهب مسیحی هستم یا مروج مذهب یهودی هستم، یا اینکه میدونید در آمریکا مثلا اگر سوگند هست پس از انتخاب به عنوان نمایندگان مردم، مثلا رئیس جمهور، نماینده مجلس، سنا، حتی قوه قضاییه و اینها، خب ولی همچیزایی در فرانسه وجود نداره. منظورم اینه که درجه سکولاریسم ممکنه در کشورها کم و بیش بشه، ولی در اصل فلسفه سیاسی تغییری به وجود نمیاد. و اینی که حکومت از آن مردمه، مشروعیت حکومت از رأی مردم کسب میشه.
بله. الو.
بله.
ببخشید. بله، خیلی ممنون. حالا اون قسمت دوم قضیه رو که این توضیحات بیشتری که لازمه داده بشه برای اینکه این قانون اساسی چه موادی باید در اون گنجانده بشه، برای اینکه یک قانون اساسی برای یک جامعه مردم سالار یا سکولار بشه، رو من می‌خواستم ازتون خواهش کنم که در فرصت بعدی راجبش صحبت بکنیم.
بله، برای اینکه ببینید هم دیگه خدمتتون عرض کردم، تا ما این اصل اساسی و همچون گفتم پیش شرطی که در فلسفه سیاسی در حوزه به اصطلاح مشروعیت بحث میشه، این رو ما بهش به عنوان یک توافق اولیه نپردازیم، خب بحث راجع به مواد قانون و چه چگونگی تقسیم قدرت سیاسی و اینها بی‌معنیه. و من از اینجاست که خدمتتون عرض کردم که قانون اساسی جمهوری اسلامی قابل اصلاح نیست. قانون اساسی جمهوری اسلامی باید تغییر بکنه. حالا اینکه می‌دونید در هر قانون اساسی یک دستور، حالا اصول اولیه قانون اساسی مثلا اصول ساختاری است دیگه.
بله.
اون اصولی که ارگان‌های حکومت رو تعیین می‌کنه و شما از اول قانون اساسی که شروع می‌کنید، خب اصل مثلا چهارم وقتی میگه تمام قوانینی که در مجلس به تصویب میرسه باید موافق اصول امدام شرعی باشه و فلان اینا، خب دیگه با این اصل شما به جای دیگه نمیرسید. اصل پنجم که میرسید مسئله ولایت فقیه مطرح میشه. اصل بعدی که میشه مسئله به دین رسمی مطرح میشه و اینکه اقلیت های مذهبی رسمی چجوری اینها. یعنی میخوام بگم که حتی اون اصول اولیه قانون اساسی که به اصطلاح میشه گفتش که اصول بنیادین این قانون اساسی هستن، از اساس با فکر دموکراسی و با فکر حکومت مردم در تضاد هستن. بنابراین نمیشه گفتش که حالا این ماده شو ما برداریم، این مگر اینکه از همه بدتر اصلا این قانون اساسی قابل تجدید نظر نیست مگر اینکه رهبر موافقت بکنه.
بله.
یعنی اگر امروز تمام مردم ایران هم بیان، حالا من نمیگم که آیا قابل تحقق هست یا نیست، میشود یا نمیشود، برای اینکه نظرخواهی از مردم باید از طریق رفراندوم باشه دیگه، بنابراین خب رفراندوم از دست خودی آقاست، بنابراین اون قانون اساسی که حتی تجدید نظر درش منوط به نظر و رأی یک نفر باشه، خب این قانون اساسی عملا قابل تجدید نظر هم نیست. من نمیخوام بگم که خب پس بگم که من مثلا نمیدونم موافق براندازی هم، مسئله من حقوقدان و من مدافع موارد حقوق بشر نیست. من دارم در زمینه نظری میگم که این قانون اساسی با اصلاح چند اصلش هم میشه تبدیل بشه که به یک قانون اساسی که از توش یک نظام به قول جنابالی مردم سالار بیاد بیرون، یک نظام مردم سالاری که در حال سکولار هم باشه. نه، این قانون اساسی باید کنار گذاشته بشه، یک قانون اساسی دیگه تدوین بشه که در اون قانون اساسی موضوع مشروعیت و حکومت و اینکه اساس قدرت از آن مردمه و این مردم هستن که بر سرنوشت خودشون حکومت میکنن و سرنوشت خودشون رو رقم میزنن، این پذیرفته بشه. بعد وقت پرداخته بشه این که جمهوری ایران چه جمهوریست، نهادهای حکومتی چیست، به چگونه است و تقسیم قدرت به چگونه است، و اونجاست که اون وقت میشه راجع به اصطلاح اون درجه ای از دموکراسی که ما به خصوص در این جامعه‌ای که متاسفانه دموکراسی به صورت واقعی کلمه هرگز وجود نداشته یا در دورهای بسیار محدودی از این تاریخ 100 ساله‌ای که ما وارد دوران در حال حکومت مدرن شدیم، بنابراین اونجاست که دیگه خب بحث باید در حوزه به اصطلاح حقوق سیاسی و آزادی های مردم و بعد هم توی که خدمتتون عرض کردم نهادهای و ارگانهای حکومتی بحث شروع بشه. ولی باز اشاره میکنم و ببخشید که این پوچنگی میکنم،
نه خواهش میکنم،
مسئله اصلی این هستش که در حوزه تفویض حقوق از طرف مردم و مشروعیت حکومت اینجا یک توافق کلی وجود داشته باشه و هیچ گونه قید و شرطی در اون گذاشته نشه. اون زمانی که بحث قید و شرط میاد اون وقت مطمئن باشید متاسفانه دیگه مجالی برای رسیدن به یک قانون اساسی دموکراتیک.
من فکر میکنم من و شما، من لااقل با شما در این زمینه موافقت میکنم که بتونیم بحثمون رو ادامه بدیم برای جلسات بعد، که این منشأ رو
نه اگر شما موافقت هم نکنید میتونید ما بحثون ادامه بدیم. دموکرات هستم هیچ تعدیدی نداره.
عرض کنم نه، من الان یه سوالی که فقط گذرا اینجا مطرح بکنم این است که در اشاره فرموده بودیم به اون مسئله رفراندوم و مثلا مشکل ساختاری در قانون اساسی جمهوری اسلامی این حرفا. من واقعا میدونم که جواب خاصی کسی نداره، ولی سوالی که برای من مطرح میشه حتی برای آدمی مثل غیر حقوقدان کم سوادی مثل منم این روشن شده بود وقتی قانون اساسی رو شما نگاه میکنین که شما نمیتونین به اصل 57 قانون اساسی تکیه کنین بگین پس مجلس میتواند با 2/3 رأی نمایندگان مجلس در مورد مسائل اساسی اعلام رفراندوم بکنه، برای اینکه نهایتا برمیگردیم به اصل 110 و اصل 170 فکر میکنم که جناب رهبرن که تصمیم میگیره که در موارد اساسی و مهم بله. برای من این سوال هنوزم هست که چطور بعد از 8 سالم که حالا بعد از 20 خورده سال که این تجربه رو داریم، بعد از 8 سال 7 سال و خورده تجربه به اصطلاح اصلاح طلبان در ایران داریم، هنوزم بعضیا در ایران از این دوستان اصلاح طلب ما صحبت از ظرفیت های اجرا نشده یه قانون اساسی و به اصطلاح اصلاحات بر مبنای در چارچوب قانون اساسی موجود میکنن. همینجوری یه چیزی سوالی است که برای من و خیلی دیگه احتمالاً مطرحه. یکی دیگه هم که برام سواله این است که با توجه به سابقه آقای هاشمی رفسنجانی و به خصوص اشاره‌ای که جنابالی کردین در رابطه با انتخابات مجلس ششم و اون چیزی که شما پیروزی خیلی دیگه بزرگترین پیروزی های بعد از انقلاب خوندین، باز هم هنوز بخشی از این اصلاح طلبا یا در گیومه اصلاح طلبا در پی ریاست جمهوری مجدد آقای رفسنجانی هستن. بعد همچنین یه نظر کوتاهی در این زمینه اگه داریم بدین.
ببینید، من اون موضوع تقسیم بندی کلی که موضوع خودی و غیر خودی یاره خدمتتون رسیدن به خاطر همین بود که ما از یاد نبریم که در حال دو طرف خودی خودشون رو میدونن و غیر خودی ها یا بخش بزرگی از مردم هستن که طرفدار یک نظام دموکرات سکولار هستن یا نظام های دیگه، در حال طرفدار جمهوری اسلامی نیست، طرفدار ولایت فقیه نیستن، حتی تمام این آقایون طرفدار جمهوری اسلامی هستند، طرفدار قانون اساسی جمهوری اسلامی هستند، طرفدار ولایت فقیه هم هستند.
بله.
راجع به این موضوع هم سوگند یاد میکنن و چون مسلمان هستن میدونن که سوگند دروغ گناه بزرگی است. این رو به عنوان پیشرفت باید ما بپذیریم. خیلی خوب، منتها تفاوت اینها با اون رقباشون اینه که اینها دلشون رو خوش میکنن به اینکه این قانون اساسی اجرا بشه، برای اینکه یکی از مشکلاتی که ما با این قانون با حکومت فعلی داریم اینکه این قانون اساسی رو اجرا نمیکنه.
بله طبیعتا
این حکومت در این قانون اساسی گفته شکنجه نه فقط ممنوعه، جرمه. ولی شکنجه هم الان 25 سال در جمهوری اسلامی میشه، هم به عنوان شکنجه کلاسیک هم به عنوان تعذیر. اونها حرف اونها دقیقاً حرفی است که ما زمان شاه می‌زدیم، یعنی ما لیبرال ها، ما ملیون ها، ما طرفدار مبارزه مسلحانه اینا که نبودیم. حالا موقعی که دانشجو بودیم رهبرای جبهه ملی میگفتن ما طرفدار مبارزه قانونی، وقتی هم که ما وارد مبارزه سیاسی شدیم میگفتیم ما خواستار اجرای قانون اساسی مشروطه ایستیم که هرگز اجرا نشده بود.
بله.
از زمان رضا شاه، نه از زمان محمد رضا شاه. آیین اصلاح طلبای کنونی دقیقا موضعشون موضع اون زمان ماست، میگن آقا اگر این قانون اساسی اجرا بشود خب به قول شما برخی از ظرفیت ها خب تأمین خواهد شد. پاسخ من این استش که بله، اگه اجرا بشه چه بهتر، اگر میخواد اجرا بشه دیگه آقای رهبر حق نداشت که مانع از شما بشه که قانون مطبوعات طرح مطبوعات رو تبدیل به قانون مطبوعات بکنیم. ولی یادتون نره که اون قانون مطبوعات باید از دیر دست اون 6 تا نماینده رهبر در مجلس به اصطلاح در شورای نگهبان رد می شد و تجربه تو نشون داد که تمام لوایحی که شما میخواستید به صورت قانون هم تصویب کرده بودید در اونجا متوقف بود. درسته که مثلا در برخی از قسمت ها اگر قانون اساسی کنونی اجرا بشود بعضی تغییرات ممکنه به وجود بیاد، ولی آقایون خودشون هم به خوبی میدونن که تمام اون ظرفیت ها رو اگر به کار بگیرن از داخل این قانون اساسی هرگز نمیتونن به حکومت یا به
یعنی اون تضادهای ساختاریش رو حل نمیکنه،
مسلما حل نمیکنه. ببینید، مثلا یک وقتی که از ضامن حقوق مردم، ضامن آزادی مردم در هر نظامی قوه قضایی است. اینکه قوه قضایی منصوب رهبره و بعدم یه مجتهده. حالا من میخوام وارد بحث قوه قضایی بشم، ساعت ها بس صحبت بکنم، به خصوص که راجع به اون قسمت من واقعا دلم خونه، میدونید.
پس باید یه دفعه حتما در اون زمینه با شما صحبت کنم.
میدونید مسئله اینه. ولی راجع به آقای هاشمی رفسنجانی، من فکر میکنم که حالا البته ایشون از اون گروهی هستش که در فلسفه بهشون میگن کلبی مسلک، در زبونهای خارجی میگن سینیک. یعنی در این حوزه من فکر میکنم که او جز به قهرمانهای شناخته شده یه تاریخ به 50 سال اخیر ایرانه، نه فقط طی 25 سال گذشته. بنابراین نمیدونم، من ببینید شاید اون کسانی که باز فکر میکنن که برخی از اون ظرفیت ها رو بشود به مرحله تحقق رسون، خب دنبال یک کسی هستن که اون در تقابل با رهبر کم و بیش یک وزنه‌ای باشد که بتواند به برخی از خواستهای اونها پاسخ بده.
بله.
این اواخر حالا برای اینکه زیادم سر شنوندگان تونه درد آوردم، یکی از ایران اومده بود، خب اون به ذکر قاطع میگفت که این قضیه اتفاق افتاده، ولی دیگه مسئولیتش با خودش، اجازه بدید که من هویتش هم نگم چون فقط براش دردسر درست میشه. وقتی دوست ما شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل میشه، اونجوری که این آقای راوی برای من تعریف میکرد، موضوع در هیئت دولت مطرح میشه و خب آقای خاتمی پیشنهاد میکنه، دولت هم تصدیق میکنه که اولا معاون آقای خاتمی بره به فرودگاه مهرآباد و موقع استقبال از شیرین عبادی، و بعد هم یک مراسمی در تالار رودکی دولت برای او بگیره و تجدید از او. بعد که تصدیق میشه، قرار میشه که خب مطابق معمول برون و رهبر اجازه بگیرن. ایشون میره پیش رهبر و خب مسائل رو میگه و رهبر جواب میده که چیه، میخواید که انقدر طرف رو بزرگ کنید که بعد زورتون بهش نرسه؟ آقای خانم خاتمی هم شروع میکنن همونجوری که نصیحت میکنن، خب آقا مسئله آبروی کشور هست و خب این یه اعتباری، حالا من نمیدونم که الفاظ و عبارت که به کار بوده چی بوده، ولی مفهوم گفتهاش این بوده. بعد رهبر به ایشون میگه که میدونید فرد شما با آقای هاشمی رفسنجانی چی؟
به آقای خاتمی میگن.
بله بله
بله.
آقای خاتمی هم جوابی نمیده، منتظر مونه که ایشون فرمایشاتونشون ادامه بده. میگه فرد شما با آقای هاشمی اینه که آقای هاشمی اینجا میومد، هر چی من میگفتم هیچ چی نمیگفت، ولی بعد کار خودش میکرد. ولی شما که میایید اینجا هی با من احتجاج میکنید، بعد همون کاری که من میگم میاد میکنید. خب حالا من فکر میکنم که اون عده ای که فکر میکنم که آقای رفسنجانی میره بعد کار خودش میکنه، ممکنه اون کار خودش در جهت خواسته های اونها باشه. و بنابراین الان که دو مرتبه میخوان نفش قبر بکنن، ببخشید به این لغت تون ترس میزنن، چون قبل از میشنن میخواستن نقش قبل دیگه بکنن و آقای میرحسین موسوی رو بیارن بیرون.
بله دقیقا.
و بنابراین دو مرتبه یه جوان 70 ساله‌ای رو به عنوان کاندیدای نمایندگی، کاندیدای ریاست جمهوری بیارن و بعدم اعلام کنن که مثلا با چند میلیون رای انتخاب شده.
بله. اونم به خصوص بعد از اون مثلا حماسه دوی خردادی که در نفی سیاست‌های آقای رفسنجانی هم بوده و بعدم انتخابات مجلس ششم.
در وضعیت سیاسی در ایران به گونه قفل شده که خب من فکر می‌کنم که با این جور مثلا راهگشایی‌ها بشود به جایی رسید. یعنی خب اونهایی که در حال سکان سیاست در دستشونه در ایران، چه حکومت چه به اصطلاح اپوزیسیون به معنای وسیع کلمه، اصطلاح چه اصلاح طلبان چه غیر اصلاح طلبان، لابد اونها عقلشون، لابد که حتما عقلشون از بنده بیشتره و خب صلاح خودشون رو به این صورت دیدن و میبینن. ولی من امیدوارم که خدا به درد مردم
بده انشاءالله. آقای دکتر لایجی خیلی سپاسگزارم، شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر عبدالکریم لاهیجی توجه می‌فرمودین. از توجه شما سپاسگزارم. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای اروپا و ایران، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 34 و عمودی. برای آمریکا و کانادا، ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبل ریت 20000، FEC 34 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420. آدرس های سایت اینترنتی ما www.iran57.com و یا www.radioazadegan.com و آدرس ایمیل ما هست info@iran57.com. از توجه شما به برنامه این ساعت ما سپاسگزاریم. برای شما اوقات خوشی آرزو داریم. تا چند دقیقه دیگر به دنباله برنامه توجه بفرمایید. آقای دکتر لاهیجی، از قبول دعوت ما برای شرکت در این گفتگو بسیار سپاسگزارم. باز هم زنگ بزنم خدمتتون و دنباله این بحث رو ادامه بدیم. من به شما در پاریس شب بخیر میگم و براتون اوقات خوشی آرزو دارم. اگر صحبتی داریم بفرمایید.
منم متشکرم از حوصله شما و شنوندگان این برنامه و شبتون بخیر. با امید وقت دیگر.
شب شما خوش.
شب بخیر.
شنوندگان عزیز، گفتگوی ما با آقای دکتر کریم لاهیجی در فرانسه توجه می‌فرمودین. از توجه شما سپاسگزارم. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 34 و عمودی. برای آمریکا و کانادا، ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبل ریت 20000، FEC 34 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420. آدرس های سایت اینترنتی ما www.iran57.com و www.radioazadegan.com و آدرس ایمیل ما هست info@iran57.com. باز هم از توجه شما به برنامه این ساعت ما بسیار سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم و تا چند دقیقه دیگر لطفاً به دنباله برنامه توجه فرمایید.